بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 726، سه‌شنبه مورخه 4/8/95.
نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد کلام در این است که آیا حدث اصغر مثل نوم ناقض غسل حرام است یا ناقض نیست؟ دیروز فی الجمله اشاره کردیم که در مسئله اقوالی است. منشأ اصلی اختلاف این است که دو روایت متعارض در این باب داریم و کیفیت تعامل با این دو روایت منشأ اصلی اختلاف است. آیا تعارض ثابت است یا نه؟ علا فرض ثبوت تعارض آیا جمع ممکن است یا نه؟ علا فرض عدم امکان جمع و تساقط قاعده اولیه چیست؟ اینا مناشه اختلاف و این است که اقوالی درست شده. اما دو روایت متعارض، روایت اول صحیحه نظر ابن سویده است در باب دهم از ابواب احرام، حدیث یکم، عن ابی الحسن علیه السلام، که قبلا هم اشاره کردیم به این دو روایت به مناسبتی. قال سألته عن الرجل یغتسل للإحرام ثم ینام قبل ان یحرم. قال عليه إعادة الغسل، که در بحث وجوب غسل احرام از این روایت ما بحث کردیم، گفتیم دلالت بر وجوب نداره به دلیل روایت فضل ابن شازان که اصل غسل احرام مستحبه، اصلش مستحب باشه اعادش واجب باشه معنا نداره، پس بنابراین دلالت بر وجوب غسل احرام نیست، ولی داره علیه اعادة الغسل. حالا چه جو معنا کنیم باید دیگه بررسی کن. روایت دوم در همین باب دهم از ابواب احرام صحیحه عیسی بن قاسم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم. قال عليه السلام ليس عليه غسل. یک روایت میگه بعد النوم علیه اعادة الغسل، حدیث دوم میگه لیس علیه غسل. چه کنیم با این دو روایت؟ برخی از متقدمین مثل ابن ادریس طبق نگاه خاصی که در خبر واحد غیر محفوف به قرینه دارن، مشکلشون رو اینجور حل کردن. ایشون فرموده است من جانب روایات مستفیضی داریم که مفادش اینه غسل روز برای روز کافی است، غسل شبم برای شب کافی است. این روایات اطلاق داره. چه بخوابد فرد و چه نخوابد، اول شب غسل کنه آخر شب بره محرم بشه، هیچ مشکلی نداره. اصلاح هم داره مرحوم ابن ادریس میگه چه بخوابه چه نخواب، روایت اصلاح داره. فقط یک روایت داریم در مقابل این اطلاقی استاده است، میگه اگر خوابید باید غسل و اعاده کنه. این روایت خبر واحد است، خبر واحد غیر محفوف به قرینه، به نظر من حجت نیست، میذارمش کنار، بهش عمل نمی کنه. اون مسئله هم لذا سریعا فتوا میدن فردی که اول شب غسل کرد ولو نام فی اللیل بعدش محرم بشه، لازم نیست غسلش اعاده. خب ایشون چون خبر واحد ره، خبر واحدی که محفوف به قرائن اطمینانیه نباشه و جد نمیدانه، کارش راحت، میگه آقا طرف تعارض نیست اصلا، من میذارمش کنار، حجت نیست که بهش عمل کنه. حالا آیا او روایات اطلاق داره یا نه، در مقام بیان این هست، یا فقط زمان رو میخواد بگه، او بحث دیگریست که حالا خیلی الان نیاز به نقد کلامیشون نداره. ایشون به این وجه خودشون راحت کرد. برخی دیگر از فقها ها کما یستفاد و از کلام صاحب جواهر می فرمایند تعارض میآید مستقر است، یعنی تعارض است. علیه اعاده الغسل و لیس علیه اعاده الغسل، اینا با هم تعارض دارن. لکن جمع عرفی بینهما ممکن است و جمع عرفی این است که علیه اعادت الغسل رو حمله بر استحباب میکنیم. به عبارت اخرى امام علیه السلام نمیخوان بفرماین نوم ناقص غسل احرام است، بلکه میخوان بفرماین اگه خوابید بهتر غسل کنه، مثل مواردی که الوضوء علی الوضوء، اینجا الغسل علی الغسل است، بهتره که دوباره غسل کنه. نه اینکه غسل قبلش باطل شده، نه، داله بر بطلان و غسل قبل نیست، بهتر غسل کن. عبارت های جواهر رو ببینید، ببینید این معنا از عبارت هاشون استفاده می شود یا نه. بعد یه نکته هم اضافه می کنن، می گوین درست است که در این دو روایت هر دو طرف تعارض فقط نوم آمده است، نه سایر حدث‌های اصغر، ولیکن ما اطمینان داریم که ذکر نوم از باب مثاله، حکم مال حدث اصغر مطلقا ولو بول باشه مثلا. لذا چه بگیم ناقض است، مطلق حدث اصغر ناقض، چه بگیم ناقض نیست، مطلق حدث اصغر ناقض. ذکر نوم در این دو روایت از باب مثال، اینم کلام صاحب جواهر، خلاصه یک کلامش. مراجعه کنید عبارتهای مرحوم آقای حکیم و در مستمسک بعد توضیح بدید برای ما مرحوم آقای حکیم در جمع بین این دو روایت چی میگن. حرف مرحوم آقای حکیم حرف صاحب جواهره یا نه مطلب دیگریست، اونم مراجعه کنید بعد توضیح بدید ما استفاده بکنید. مدرسه نجف مرحومای خویی در معتمد جلد دوم صفحه 458 مطلب مبسوطی اینجا دارن که تقریبا یه جمع‌بندی هم هست از این مطلب، حرفیشون رو عرض کنیم بعد ببینیم الذی احکم چی باید بگیم. ایشون می‌فرمایند این که جمعی از فقها من القدما و صاحب جواهر و برخی دیگر گفتن جمع عرفی در این باب تعارض داری، علیه اعادت الغسل رو حمل بر استحباب میکنیم؟ نه خیر، این جمع عرفی اینجا قابل قبول نیست. باید قائل شیم به تساقط روایته. وجهش مطلبی است که در اصول توضیح بیشتری دادن، اینجا هم به طور خلاصه نقل میکنن، و اون مطلب این است که اگر لسان این دو روایت فقط بیان حکم تکلیفی بود، حمله بر استحباب مورد داشت. یه روایت می گفت غسل رو اعاده کند، یه روایت می گفت لازم نیست غسل کند. به قرینه روایتی که میگه لازم نیست غسل کنه، روایتی رو که میگه غسل واجب است یا لازم است، حمله بر استحباب میکردی. این جمع عرفی هم بود، مشکلی نداشت. اما در ما نحن فی غیر از حکم تکلیفی، مهم این است که روایتین در مقام بیان یک حکم وضعی هستند. راوی سوال میکنه بعد از غسل خوابیده است قبل از احرام، دوباره غسل کنه؟ برای چی این سوال رو میکنه صاحب؟ لا محال سوال از ناقضیت نوم است برای غسل، بلا معنای دیگری نداره. چرا سوال میکنه حالا خوابید دوباره غسل کنه؟ معناش اینه حل نوم و ناقض و نملا. پس بنابراین سوال از ناقضیت نوم است للغسل. در یک روایت کأن امام جواب میدن النوم ناقض علیه اعاده الغسل، یعنی النوم ناقض معناش این. روایت عیس بن قاسم که میگه لیس علیه الغسل، یعنی النوم لیس بناقض. شما بین این دو چی جور جمع عرفی میکنید؟ مگه میشه جمع عرفی؟ اگر این همین مدلول رو به صراحت امام بیان میکرد که همین همیشون میگه بیان شده، یک جا بفرماین النوم ناقض لغسل الاحرام، یک جا بفرماین النوم لیس بناقض لغسل الاحرام، حمله بر استحباب میکنید؟ مگه میشه؟ مگه معنا داره حمله بر استحباب؟ مگه جمع عرفیه؟ النوم ناقضون، النوم لیس به ناقضین، دست عرف بدید بعدم بگید جمع عرفی اینه که حمله بر استحقاق کنیم. یعنی چه حمله بر استحقاق؟ لذا ایشون می فرمایند بین این دو روایت جمع عرفی ممکن نیست، یتعارضان یتساقطان، نوبت میرسه به رجوع به قواعد اولیه. این قسمت کلامش که حالا خاطرتون است در یک بحث قبلی در کتاب الحج به مناسبتی در کتاب الطهاره ایشون این دو روایت رو حمله بر استحباب میکنن، مثل مشهور جمع میکنن، ولی بعدا توجه میکنن که نه این نمیتونیم اونجوری بگیم، زبر میگردن میگن نه خیر نمیتونیم ما جمع کنیم، به خاطری که مضمون این دو روایت بیان دو تا حکم وضعی است، در حقیقت دو تا حکم وضعی متناقض. النوم ناقض و النوم لیس بناقض، این دیگه حمله بر استحباب معنا نداره، ای جمع عرفی نیست، یا تعارضان یا تساقطان. خب حالا نکته بعدی که ایشون می فرماین پس بنابراین نفس خاص نداریم که نوم ناقض غسل احرام است یا ناقض نیست. باید برگردیم به قواعد اولیه. ابتدا می‌فرماین غسل احرام و جایگاهش رو تحلیل کنی، بعد ببینیم قاعده اولیه چیست. در کیفیت تشریع غسل احرام کن می فرماین دو احتماله، حالا توضیحات از ماست ولی عبارت آقای خویی را حتما تو معتمد ببینید مراجعه کنید. یه احتمال این است که غسل، یه احتمال این است که احرام باید یا مستحب بعد از غسل باشه، مثل این که مستحب است بعد از نماز باشه یا بعد از فلان دعا باشه. یعنی صرف دو عملا بینشون ترتیبه، رابطه دیگری نیست. خب ببینید مستحب است فلان دعا رو قبل از احرام تو مسجد شجره کسی بخونه، اگه دعا رو خون بعد چرت زد بعد دید خسته بود ده دقیقه بخوابم، آیا کسی بعد از خواب میگه این خواب ناقض دعاست دوباره باید دعا را اعاده کنی؟ کسی هم جهت بینه میزنی، میگن بعدیت صدق میکنه، ارتباط دیگری نداره دعا با احرام، بعدیت صدق میکنه. شما دعا رو خوندی نیم ساعت خوابیدی، خب احرام بعد از اون تلبیه بگو محرم بشه، لازم نیست دعا اعاده بشه. یا داریم مستحب یا واجب است احرام بعد از نماز باشه، حالا دو رکعت شش رکعت نماز واجب مستحب اوناش بررسی خواهیم کرد. خب آقای قوی می فرماین فقط رابطه بین نماز و احرام بعدیت زمانی است. و بسیار خوب، کسی شش رکعت نماز خون نمازهای مستحبی بعد یه رو خوابید، حالا میخواد محرم بشه، آیا احدی فتوا میده دوباره نمازا رو اعاده کن چون خوابیدی؟ نه خیر، احدی فتوا نمیده چون رابطه بین دعا و احرام، رابطه بین صلات و احرام صرفا ترتیب زمانیست. اگر رابطه بین غسل و احرام صرفاً ترتیب زمانی باشه، به تعبیر ما مرحوم آقای خویی می فرماین قاعده اولیه عدم اعاده است، لازم نیست اعاده کنه، ترتیب زمانی سبق میکنه. آقا صبح غسل کرده، 3 ساعت خوابیده، بعد میخواد محرم بشه، یصدق احرام بعد الغسل است، ترتیب زمانی است، اعاده نمیخواد. ولیکن اگر احتمال دوم رو مطرح کنیم و آن این است که لازم است احرام عن طهورین باشه، مثل رابطه وضو با نماز به تعبیر من، رابطه وضو و نماز تنها ترتیب زمانی نیست، یه شرطیت خاصه. لذا اگه کسی وضو گرفت بعد خوابی نمیتونه بعد نماز بخونه، یه خب من وضو گرفتم، گفتم قبل از نماز وضو بگیر، خب من وضو گرفتم دیگه، حالا میخوام نماز بخونم، میگن نه خیرام، این باید صلات تو ان وضوئن باشه، ان طهارتن باشه، نقص شده. الان تو طاهر نیستی، خوابیدی، طاهر به طهارت وضوئیه نیستی، پس باید دوباره وضو بگیری. اگر رابطه بین غسل حرام و احرام همچه رابطه ایست، کأن این غسل اثرش تا احرام باید بمانه. خب بنابراین این غسل به نوم نقض شده، آقا محدث شده، فعلیه اعاده. آن وقت می فرماین به نظر ما در تشریع غسل از ادله استفاده میشه، نگاه دوم است. احرام باید عن غسل باشه، فقط ترتیب زمانی نیست. و غسل احرام چون طهورت مقدمه احرام است، این نگاه مدرسه نجف. لذا اگه محدث شد بعد از غسل احرام فلا طهوره، احرام عن غسل نبوده، لذا دوباره باید این غسل رو اعاده کنید. اینم مطلب دومیشون. مطلب سومیشون دو تا معید، بلکه ترقی میکنن، میفرماین دو دلیل دیگه هم ما بر این مطلب اقامه می کنیم که نوم ناقض غسل احرام است، که ان دو تا دلیل خاصم بر این معنا اقامه می کنیم. می‌فرماید مما یؤکد بل یدل علی، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است. این دلیل یا مؤید اول. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یغتسل لدخول مکه ثم ینام فیتوضا قبل ان یدخل ایجزی ذالک او یعید؟ قال لا یجزیه لأنه إنما دخل بوضوءه. خب مضمون روایت این است که راوی میگه کسی غسل کرد برای ورود به مکه، فرض کنید تو مسجد شجره غسل کرد و داریم دو ساعت دیگه سه ساعت دیگه مکه میرسیم، ورود به مکه هم غسل مستحبه، غسل کرد برای ورود به مکه، تو راه خوابش بود، بعدن از خواب بلند شد، بین راه ماشین ایستاده و وضو گرفت. آیا صرفا وضو به جای اون غسل مثلا برای ورود به مکه کافیه؟ امام میفرماین نخیر، لا یجزی لانه انما دخل به وضوه. وظیفه‌ش بود با غسل وارد بشه، با وضو وارد مکه شد. خوب دقت کنید، دو تعمیم ایشون میگن از این روایت استفاده میشه، روایت دلیل بر مانحنفی است. تعمیم اول، ولو ذکر نوم است ولی اختصاص به نوم نداره، نوم از باب مثاله. تعمیم دوم، ولو این حدیث مربوط به غسل برای دخول مکه است و از این حدیث استفاده می شود غسل برای ورود به مکه به شکلی است که ترتیب زمانی تنها نیست، لحظه ورود به مکه باید انتهورن باشه. می فرماین این معنا مسلم اختصاص به غسل برای ورود به مکه نداره، شامل میشه همه غسلهایی رو که قبل از یک عمل دستور داریم انجام بشه. معناش اینه اون عمل باید انتهورن باشه. لذا این روایت در غسل احرام هم کار سازه. اگر کسی غسل احرام کرد خوابید خواست محرم بشه، ورود به احرام عن غسل نیست، لذا نور ناقص است، ناقص غسل احرام. حالا میرسیم نقف میکنیم. نه اونا بحث آخره، غسلای واجب عمل تشریع نشده برای عمل مشروع، تشریع اولیه جنابت برای رفع الجنابه است، غسل میکنه برای رفع الجنابه، جنابت رفع شد ولو 10 سال بعد ولو 1 سال بعد، این متفاوته با غسل مستحبی که میگن برای زیارت برو غسل کن. اونا اغسالیست که برای رفع یک حالت نفسانیست، اونا یه حد درش نمیاد، لذا غسل کرد بعد خوابید نه ناقض نیست. نسبت به غسلای مستحبی که برای عمل خاصیست میگن در اینجا بحثه که آیا نوم مثلا ناقضه یا نه. حالا دلیل دوم بذارید، وقت نگذاره بعد از دست گوش میکنم. دلیل دوم یا معید دومشون روایتی راجع به غسل زیارت. موثقه اسحاق بن عمار میگه روز غسل زیارت کردم، شب میخوام زیارت برم با اون غسل، مجزیست یا نه؟ امام فرمودن اگه محدث نشده مجزیست، اگر محدث شد به ما یوجب الوضوء، غسلش باید اعاده کنه. میفرمان این روایت دیگه از این جهت هم اختصاص به نوم نداره، تعمیمه. میگه غسل زیارت یعنی زیارت باید عن طهورین باشه. پس اگه کسی غسل زیارت کرد محدث شد به حدث اصغر، غسلش باطله. فعلیه نتیجه میگیرن چنان چه غسل زیارت و غسل برای ورود به مکه، معناش یعنی این اعمال باید عن طهورین باشه. وقتی میگن غسل احرام واجب یا مستحب است، یعنی احرام باید عن طهورین باشه، معناش اینه نواقض وضوء آن غسل رو باطل میکنه. لذا علی القاعده اعاده غسل احرام بعد النوم یا سایر حدث‌های اصغر مستحب یا واجب است. این خلاصه تحلیل مفصلی که مدرسه نجف داشتن. عبارت ایشون رو مراجعه کنید، فردا برسیم. قسمتی از کلام ایشون مورد قبول، قسمتی مناقشه داره تا بررسی کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.